همونی که اون شهدا میخواستن عملی بشه.
بعد از پیروزی انقلاب، سید قزوینی درس و مشق رو از سر گرفت و پشت میز و نیمکت دبیرستان برگشت و موفق شد دیپلم خودش رو تو رشته علوم تجربی بگیره. سید تو سالهای 58 و 59 مدتی در جهاد سازندگی فعالیت کرد و کمر خدمت به مردم مظلوم و نیازمند منطقه بست. با برپایی قائله تلخ و شوم کردستان، این بار قهرمان قصه‌مون به همراه پدر راه کردستان رو در پیش گرفت و دوشادوش پدر به مقابله با مزدورانی ایستاد که سلاح به دست گرفته بودند و امنیت منطقه رو زیر پا گذاشته بودند. با حمله گسترده ارتش بعثراق به ایران و شعله ور شدن آتش جنگ تحمیلی، این بار سعید قزوینی، قهرمان دلاور حکایتمون، خودش رو در برابر آسمونی خطیر دید. بله، سعید قزوینی، این دلاور مرد ایران زمین، در راه دفاع از آب و خاک و ناموسش از هیچ مجاهدتی کوتاهی نکرد تا اینکه سرانجام تو عملیات ولفجر 8 قصه زندگیش کم کم به آخرای خودش نزدیک و نزدیکتر شد. قهرمان قصه ما تو عملیات ولفجر 8 در منطقه عملیاتی فاو با تمام وجودش در برابر نیروهای دشمن سفارایی کرد و با شجاعتی کم نظیر پنجه در پنجشون انداخت و حماسه‌ای بی‌بدیل آفرید. سید قزوینی در 21 بهمن سال 64 پس از سالها رشادت و فداکاری در راه عزت و افتخار و آزادی وطنش به اون چه که لایق و سزاوارش بود رسید و نام زیباش در سیاهی شهدای غیور سرزمینش ایران نوشته شد تا سندی باشه بر سالها ایثار و از خودگذشتگی این فرزند خلف مام میهن. به احترام سعید قزوینی و همه دلاور مردای این آب و خاک تمام قد میستیم و سر به تعظیم فرود میاریم. یادتون به خیر و نام و نشونتون به بلندای نام مقدس ایران جاودان.
همراه شماییم از بخش رادیو فرهنگ ایران جغرافیای مهربانی رو بشنوید.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برن مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای مهربانی.
به نام بهترین نام، با سلام خدمت همه شما شنوندگان محترم برنامه ایران جغرافیای مهربانی. قراره که گفتگوی داشته باشیم با آقای علیرضا عباسی، مدیر عامل بنیاد غیر دولتی سپاس لحظه حال. حتما با ما همراه باشید. آقای عباسی، اگر شما بفرمایید درباره نام این بنیاد برای ما صحبت بکنید ممنون میشم.
خدمتتون عرض کنم که وجه تصمیم این اسم از یکی از آموزه‌هایی که ما توی یکی از دپارتمان‌هامون داریم و اونم اهمیت بودن توی لحظه حال هست و آموزه‌هایی که الان علم روانشناسی مثل مایندفولنس یا ذهن آگاهی و توجه آگاهی بهش توجه میده، برای اینکه ما بتونیم کمی کیفیت سطح زندگی خودمون رو بیاریم بالاتر.
درسته.
ما سعی کردیم که توی بنیادمون قبل از هر موضوعی سعی کنیم که یه مقدار حال و سطح سلامت روان جامعه رو افزایش بدیم و این اهمیت داره برای ما خیلی.
و این روزها چقدرم به این اتفاق ما نیاز داریم به خاطر این شرایط کرونایی که در کشور ما و البته سراسر دنیا موجوده و این پروتکل‌های بهداشتی که ما باید رعایت کنیم و یکی از مهمترین هاش همین رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از دید و بازدیده، من به نظرم بسیار حال و روان ما نیاز داره به اینکه تقویت بشه. چه اقدامی رو شما انجام دادید آقای عباسی؟
خدمتتون عرض کنم که ما توی دپارتمان عشق و حکمت خودمون آموزه‌هایی رو داریم که روی مبحث بودن توی لحظه حال کار میکنن، اونم به شیوه آموزش پاد، یعنی شهریه‌ای نمیدیم و به نوعی به صورت نظر فرهنگی افراد دارن از جایگاه داوطلبانه این رو نشرش میدن.
بله.
و به نظر ما یه پاندمیه که قبل از کرونا توی زندگی مدرن امروزی اومده بود و ما ندیده بودیمش، حجم استرس و استراب انباشته‌ای که به نوعی کرونا نمودش رو به ما نشون داد.
درسته. کسانی که با شما دارن همکاری میکنن به عنوان داوطلب چه رنج سنی دارن؟ از چه سطح تحصیلاتی برخوردار هستن؟
ما به نوعی میتونیم بگیم که ظرف فعالیت‌های ما خیلی بازه. ما هم افراد فرض کنید مسن و کم سواد رو توی مجموعه خودمون داریم، هم افراد تحصیل کرده، هم بچه‌هایی که شاید تازه دوست دارن یک کار داوطلبانه انجام بدن. یکی از ما رسالت اصلیمون توسعه فرهنگ عشق ورزیدن و خدمت داوطلبانه است و به نوعی هر جایی که بتونیم نش بدیم کار داوطلبی رو افراد رو دعوت می‌کنیم. به خاطر همین شما هم افراد کم سن و سال تو جامعه توی جامعه هدف ما داوطلبی می‌بینید، هم افرادی که سنشون شاید بالاتر باشه.
خیلی ریزتر بخوایم بپردازیم به این فعالیت شما و این عشق ورزیدنه، چه صحبتی برای ما دارید و شنوندگان که چه کاری رو شما انجام میدید؟
اتفاقی که افتاده اینه که بعد از اینکه افراد توی اون آموزه ها تازه آشنا شدن با موضوع این کارهای داوطلبانه‌ای که میتونن انجام بدن، بسته به حوزه و علاقه داوطلبای ما تیم فکرهای شکل گرفتن و پروژه های شکل گرفته برای کاهش آسیب های اجتماعی مختلف، مثل پروژه آفتابگردون که از 3.5 سال پیش بچه ها هر دوشنبه دارن میرن سر چهارراه‌ها و با بچه های کار میکنن.
چشم دونه زده.
آره. مام بابا چی کارن؟
مام بابا بابام بساط داره، جراب میفروشه، خودم ترازو دارم، مامانم میره، مامانم تو خونهش با درده.
خوش درده؟
آره.
تو چرا داری کار میکنی؟
مجبورم کار کنم.
برای چی مجبوری؟
دیگه بدهکاریم به مردم.
به مردم بدهکاری؟
آره.
بزرگترین آرزویی که داری چیه؟
بزرگترین آرزویی که دارم میخوام بزرگ شدم و چیز مهندس بشم.
مهندس چیکار کنم؟
مهندس بشم، کار کنم برای مردم.
هر دوشنبه بچه‌ها با رعایت پروتکل‌ها و محدودیت‌هایی که وجود داره، با توجه به اینکه بچه‌های کار سر شاره‌ها هستن،
درسته،
و اونها دارن کار میکنن، ما برای اینکه اونها مراقبت بیشتری از خودشون بکنن، هر هفته سعی میکنیم که وسایل بهداشتی رو به دستشون برسونیم، یا اینکه ماست در اختیارشون بذاریم، یا اینکه یه سری آموزه‌ها رو بهشون بدیم که توی همین موقعیت بتونن از خودشون دفاع بکنن. ما کارگروه‌های روانشناسی داریم که بازی‌هایی رو طراحی کردیم برای اینکه آسیب‌هایی که این بچه‌ها در معرض هستن، مثل بحث خشم، مثل تاب‌آوری، مثل آموزش بحثای امنیتی، بچه‌ها 2 ساعت با توجه به اعتمادی که دیگه به بچه‌های ما دارن کارشون رو تعطیل می‌کنن، می‌تونن دوشنبه‌های خاله و عموی آفتابگردونی کنارشونه و میان توی این کانسپت بازی‌ها شرکت می‌کنن. انقدر الان دیگه توی این 3 سال ما در کنار این بچه‌ها با ما بزرگ شدن که الان یه تیم فوتبال حرفه‌ای دارن که
چقدر خوب
هنرمندانان بازی کرده، تیم تئاتر دارن و اون چند ساعت بچه‌ها میان از حقوق اولیه‌شون که بازیه در حقیقت.
آقای عباسی، خب چطور باید برخورد بکنیم با این عزیزان؟
خیلی ممنونم، از سوال خوبی کردین. فکر کنم این بزرگترین درسی بود که ما خودمون تو پروژه آفتابگردون یاد گرفتیم که اصلا اولین مسئله اینه که ما در واقع چه کاری باید با این بچه‌ها انجام بدیم، وقتی آیا ازشون خرید بکنیم نکنیم، به چه برخوردی انجام بدیم. ما خودمون متوجه شدیم که بزرگترین دغدغه‌ای که تو ارتباط ما با بچه‌های کار وجود داره، درک نادرستیه که جامعه نسبت به بچه‌ها دارن، همینطور درکی که بچه‌ها نسبت به جامعه دارن، و ما این رو باید تغییر بدیم. اگر شنیده باشین خیلی ها میگن اینا جزء یک گنگی هن، انگار که پیره مردی اینا رو دزدیده و رفته با خودش داره بزرگ میکنه و میاره سر چهار راه.
متاسفانه توی سریال هامون این رو جا انداختیم برای مردم،
در صورتی که این کاملا غیر واقعیه. یعنی دقیقا برای فیلم،
یعنی شما با مطالعه دارید میگید که این غیر واقعیه و به این شکل نیست.
دقیقاً با مطالعه میدانی که ستاره‌نیمه انجام دادیم، ما بچه‌های کار و خیابان داریم، بچه‌های زباله‌گرد داریم و بچه‌هایی که بهشون میگن استراحاً هوم بیس یا توی کارگاه‌ها کار می‌کنن و ما اصلاً نمی‌بینیم. اولین موضوع اینه که ما تفاوت اینها رو با هم بدونیم و اینکه شاید یه خانواده، 2 خانواده یا چند تا از این بچه‌ها باشن که درگیر بزهکاری‌های مختلف باشن، ما این رو اصلا کتمان نمی‌کنیم. اما این تصویری که برای دیدن یه سریال ها فکر کنیم همه اینها این شکلی هستن اشتباهن. خیلی از این بچه‌ها بالای 80-90% به خاطر مسائل مالی که وجود داره، در کنار اون فقر فرهنگی، فقر مالی، فقر فرهنگی که وجود داره، توسط خانواده‌شون یا یه آدم بزرگتری شاید الزام بشن برای این کاره و اونها فکر میکنن واقعا دارن به خانواده‌شون کمک میکنن. اولین خواهشم ازتون اینه که در برخورد با این بچه‌ها اونها رو به عنوان یک عضو شهر بدونید، یعنی فارغ از اینکه آیا ازشون خرید بکنید یا نکنید، که ما مخالف کار کودک هستیم، اما در این حال اون بچه الان یه نیازی وجود داره، مهم اینه که با اون بچه چش تو چش بشین، بهش سلام بکنید، حتی اگه قرار نیست که ازش خرید بکنید بهش توضیح بدین که من الان پول همراه هم نیست و نمیتونم ازت خرید بکنم، و این چیزیه که اون بچه،
یعنی شما میگید که ما ببینیم این بچه ها رو.
دقیقا با بیتفاوتی از کنارشون رد نشیم. چرا؟ چون اون بچه کودکه و حتی اگر که توسط خانوادش الان تو این موقعیت قرار گرفته، اون کودک گناهی نداره و لازمه که دقیقا اینه، ما هر بار که نسبت به این بچه ها بیتفاوتی میکنیم، اون بچه داره یک خشم نسبت به جامعه جمع میکنه که وقتی بزرگتر شد، وقتی 18 ساله شد، 20 ساله شد، اون خشم رو به جامعه برمیگردونه.
درسته.
در صورتی که ما با این توجهمون میتونیم کمی از خشممون بکاهیم و بگیم که دیدیمش.
ممنون از شما. به عنوان کلام پایانی ما مشتاقیم که بشنویم آخرین جمله شما رو.
سلامت باشین، خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار من قرار دادیم. ما نگاهمون اینه که این نیاز اصلی جامعه ماست برای اینکه بتونیم سطح مشارکت اجتماعی رو بالا ببریم، یه مقدار بیشتر تو چشای هم دیگه نگاه بکنیم و مهربونی و شفقت بیشتری نسبت
هزینه هم نداره
داشته باشیم. دقیقاً، اما دریافتی خیلی زیادی داره، شاید نوعش مالی نباشه اما از بچهای مختلفی مطمئن باشیم که برمیگرده و تو زندگی های خودمون اثرش
بذاره. خیلی ممنون، امیدوارم که لحظه حال شما و لحظه حال ما و لحظه حال شنوندگان محترم ایران جغرافیای مهربانی پر از حال خوب باشه.
انشاءالله که پر حضور باشیم و بتونیم که استفاده بکنیم از همه این نعماتی که توی این لحظه برای ما بود.
درود بر شما،
قربان شما، ارادت من.
عصرتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ در کنار شما عزیزان هستیم تا ساعت 22:10 شب. ممنونیم از همراهی شما عزیزان. راه‌های ارتباطی شما با رادیو فرهنگ دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیام کوتاه 30558. و حالا آیش رو بشنوید.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
به نام خدا. سلام، با برنامه آیش در خدمت شما هستیم و سفری خواهیم داشت به روستای دیزجاباد در 10 کیلومتری شهر زنجان. این روستا با اختصاص بیش از 6000 نفر جمعیت، رتبه اول روستاهای پر جمعیت شمال غرب کشور رو به خودش اختصاص داده. فعالیت عمده روستاییان کشاورزی، دامپروری و کار در کارخانه های مجاور روستاست. امروز در خصوص گندم میخواییم با شما صحبت بکنیم و فعالیتی که در روستای دیزجاباد اتفاق افتاده و همینطور اشتغالزایی که در این خصوص برای روستاییان ایجاد شده. صحبت‌های آقای اوسانرو رو خواهیم شنید که از اهالی روستای دیزجاباد هستند و در حیطه کاشت گندم و برداشت اون و تبدیل این محصول فعالیت دارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. از کشاورزان استان زنجان هستم. کار دامپروری و کشاورزی، بعد یه واحد صنعتی آرد، نهادهای دامی برای حیوانات و گاو و گوسفند و اینجور مسائل فعالیت داریم. من لیسانس حقوق هستم ولی اینجا دارم کشاورزی میکنم، چون توی رشته خودم که حقوق هستش، برای رسیدن به مرادهای بالا باید زحمت بیشتری بکشم، ولی توی روستا با همون کار کشاورزی خیلی خوب دارم زندگی ما میچرخونم.
هیچ شده به خودتون بگین کاش کشاورزی میخوندم.
رشته کشاورزی رشته خوبیه، خیلی هم خوب، ارتباط مستقیم با شغل خودمون، با شغل آبا اجدادمون داره، امکاناتشو داریم، زمین و آب و ادوات کشاورزی. بهتر میشد که رشته کشاورزی باشه، ولی برای علاقه خودم رفتم رشته حقوق، ولی الان شغل کشاورزی شغل مد نظر خودم هستش. بله،
یعنی از اینکه حقوق خوندید ولی دارین تو کار کشاورزی و دامپروری فعالیت میکنید هم راضی هست؟
راضی هستم. بله، داشتن سواد و علم حقوق برای من خیلی خوب بوده، ولی از نونیش از کشاورزی در میارم راضی هستم. روستای دیزجاباد، بله، واحدهای صنعتی قبلا کمتر بوده، شاید 30-40 سال قبل اصلا یا نبوده یا خیلی کم بوده و تولیدات کم بوده و خیلی تو مزیقه بودن اهالی روستا برای تامین این همین محصول نهاده هاش. به حمد الله الان هم واحد ها زیاد شده، هم بهره‌وری بیشتره، هم دوستان مشغول به کار هستن، اشتغالزایی برای جوانان، برای اهالی، برای دامداران و کشاورزان شده. با این شرایط خیلی خوب شده دیگه، مهاجرت برای شهر از این حرفا نداریم. بعد اینجا هم الان تو واحد صنعتی خودمون هستی مشغول تبدیل آرد کردن، جو و ذرات تبدیل آرد میکنیم برای حیوانات. میزان تولید بستگی به فصلش داره، تو تابستون و بهار کمتر ولی تو پاییز و زمستون بیشتره، 3-4 تن در روز. بله گندم، جو، ذرت، سویا محصولاتمون اینا هستن. بله کیفیت هم سعی میکنیم بهترین کیفیت ارائه بدیم که مشتریامون راضی باشن ازمون.
کجاها عرضه میشه؟
تو همین دوره برای اهالی و اهالی روستا، روستای اطراف، برای کشاورزا و دامدارامون، برای کشاورزای استان زنجان بیشتر ارسال سفارش داریم. بله
گندمتون خودتون تهیه میکنید یا براتون میارن؟ چند نفر با شما در ارتباط هستن؟
بس خرید گندمت رو تا زمانی که توی اطراف خودمون محصولات کشاورزی خودمون هستش از اینا استفاده میکنیم. وقتی که اینا دیگه تهکشی تموم شد یا پاییز و زمستون، بس وارداته که از واسطه هایی که کار واردات انجام میدن میخریم. ولی متاسفانه یه نمیدونم چیه، ولی توی زمستون خیلی کمتر میشه، این بارگیری هایی که از بندر برامیان خیلی کم میشه و تو مزیقه هستیم، هم ما هم کشاورزا و هم دامدارامون، قیمت هم خیلی بالا و پایین میشه. به صورت مستقیم 3 نفر مشغول به کار هستیم، ولی به صورت غیر مستقیم حساب کنیم بالای 10 نفر میشه. رونق به کشاورزی مطمئنن به رونق اقتصاد مملکت، پس اقتصاد مقاومتی یکستش رهبر انقلاب فرمودن، مطمئنن کمک میکنه و جهش تولید مطمئنن بدون کشاورزی امکان پذیر نیست، چون تمام سرمایه کشور باید صرف واردات نهادهای کشاورزی بشه نه صنعت و تولید.
دیزج آباد و جایی برای نفس کشیدن، روستایی نزدیک شهر زنجان. میزان در واقع برداشتتون از زمین‌های خودتون و اون چیزی که اینجا اتفاق میفته هر چقدر بیشتر باشه به نفعتونه دیگه، درسته؟ از این پروسه و اینکه توی خود دیزج آباد چقدر اشتغال ایجاد کردی، چقدر به صرفه بوده وجود همچین کارگاهی؟
مطمئنن که به صرفه بوده. تو بحث تولیدم حالا خودمون یا دوستانمون برای تولید گندم و ذرت خیلی تلاش میکنن، اشتغالزایی خوبی هم شده و همینجا با چند نفر از دوستان اینجا مشغول به کار هستیم، ولی بازم نهایتا کار ما وابسته به کار دامداریه. هرچی کار دامداری رونق داشته باشه مطمئنن کار ما هم رونق دار میشه. بله بحث واسطه گریه که خیلی ما رو تو مزیقه گذاشته. از مسئولین هم تقاضا دارم که در این مورد راهکاری نشون بدن به ما یا خودشون اقدامی بکنن، این واسطه‌گری رو از بین ببرن یا به حداقل برسونن. بدون واردات مطمئنا نمیشه این کار ادامه داد. کشاورزی برای ما محدوده، واسه آب و هوا خوشسالی هست یا نیست، محصولات کم و زیاد میشه، ولی این واردات که همیشه واسه دامداری رو رونق میبخشه.
دیزج آباد روستایی پر از مهر و مهربانی و دوستی. خب از کار خودتون از 0 تا 100 برای ما توضیح میدین؟
بله گندم یا خودمون جو گندم ذرت یا خودمون میکاریم یا از دیگران میخریم، تبدیل به آرد میکنیم، مکمل ها رو اضافه میکنیم، برای خوراک دام و طیور آمادشون میکنیم، تقدیم دوستان میکنیم تا استفاده کنن و بهره‌وری رو ببرن بالا.
چقدر اینجا برای شما ارزش افزوده داره، چقدر براتون آورده داره این کار و این صنعت کمکتون کرد؟
قبلنا بهتر بود ولی الان بخاطر اینکه هم دست زیاد شده و فروشنده های زیادی هستن و از طرف این دام و تور هم سال به سال کمتر میشه تعداد نگهدارنده هاشون، واحد ها کمتر میشه به خاطر گرونی و پایین بالا بودن قیمت ها. سوداوری قبلا بهتر بود ولی الان اگه هزینه رو ازش کم بکنیم دیگه عملا چیزی نمیمونه برامون، فقط پول کارگری و زحمت که اینجا هستیم رو در میاریم، نه بیشتر. سعی میکنیم که بیشتر توی روستا باشیم و فعالیت کشاورزی دیگه به شغلای کاذب و از این چیز عادیه نیازی نیست، به حمدالله با همین کشاورزی امورات میگذره. برای کشاورزای خودمون، برای مردم، برای همشهریامون محصولات سالم، ارگانیک، تقریبا ارگانیک و بدون سم و کود از این چیزا استفاده میکنیم، تولید میکنیم، به نفع هممونه. دوست داریم که دوستان ما از شهرنشینی دست بردارن، به زادگاه هستشون که روستاها شاید باشه، مهاجرت معکوس داشته باشه، رونق کشاورزی رو برای خودشون و برای کشورمون به همراه داشته باشه.
پاستم بذار،
اون پسچار هرچی بشکن میزنی درست نمیشه،
فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
بی‌لطافت و تنوع می